من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
می‌کردم. واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
دیجیتالی دیجیتالی
و اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، با برنامه بوتیقا در خدمت شما هستیم و مطابق معمول یک شنبه ها به بررسی و تحلیل نشریات می پردازیم. در این برنامه همراه با دکتر امیر دبیری مهر درباره ویژه‌نامه نوروزی روزنامه ایران صحبت خواهیم داشت. دوستان، با برنامه بوتیقا همراه هستید. همطور که عرض کردم، جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر در استودیو حضور دارن تا درباره ویژه‌نامه نوروزی روزنامه ایران صحبت کنیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان محترم هستم.
بسیار بسیار سپاسگزاریم از حضورتون. یک صحبت کلی میفرمایید راجع به این ویژه‌نامه نوروزی روزنامه ایران که باید چیز جالبی باشه.
بله،
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
از قدیم در ایام روزهای پایانی هر سال و در آستانه نوروز، روزنامه ها و مجلات هر دو ویژه‌نامه های خودشون رو منتشر می‌کردن. به ویژه روزنامه ها یک ویژه‌نامه‌ای رو در اون هفته پایانی سال در اختیار مخاطبان خودشون قرار میدادن و این برای علاقمندان به مطبوعات یک شگفتانه بود و جذابم بود که خب یک ویژه‌نامه‌ای رو مطالعه میکنن. خب در این چند سال اخیر به خاطر گران شدن کاغذ و افزایش هزینه های چاپ مجلات و روزنامه ها، اون رونقی که در گذشته بود در این حوزه دیگه نیست. اما همچنان برخی از روزنامه ها که توان مالی بیشتری دارن و حمایت بیشتری میشن از جانب وزارت ارشاد، این کار رو انجام میدن. از جمله روزنامه ایران هست که میدونید روزنامه ایران 27 سال هست که در کشور ما منتشر میشه، روزنامه وابسته به دولت هست، خب امکانات خوبی هم داره. در امسال یعنی در نوروز 1400 ما ویژه‌نامه روزنامه ایران رو با عنوان برومند بادا همه مرز و بوم دریافت کردیم، مشاهده کردیم و مطالعه کردیم که در نوع خودش هم خواندنی است که من توضیح میدم درباره این که چرا خواندنی است و این ویژه‌نامه چگونه منتشر شده.
خیلی متشکرم از توضیحتون.
این ویژه‌نامه روزنامه ایران در واقع شامل سه بخش هست. بخش اصلی که من به اون بیشتر توجه خواهم کرد مربوط هست به مرور مهمترین رویدادهای کشور ما از سال 1300 تا 1400، یعنی 100 سال اخیر.
100 سال
تقریبا از هر سال یک رویداد مهم رو برای بچه های این ویژه‌نامه انتخاب کردن، به اون اشاره کردن و از یک نویسنده، پژوهشگر، استاد، صاحب نظری درخواست کردن درباره اون رویداد یه یادداشتی بنویسه که از منظر اون فرد این رویداد چه اهمیتی داشته، که حالا من به نمونه هایی از این بخش اصلی ویژه‌نامه اشاره خواهم کرد.
خب
نوع نگاه به نظرم نوع نگاه جذابی بوده، یعنی آقای جواد دلیری سردبیر این ویژه‌نامه که از روزنامه‌نگارای قدیمی کشورمون هم هست، به نظرم ذوق به خرج داده ایشون و همکارانشون این کار رو انجام دادن. بخش دوم ویژه‌نامه دوباره از همون سال 1300 تا 1399 رو شامل شده، اما این بار برید جراید روزنامه های ایران، مطبوعات ایران انتخاب شده در هر سالی، چون ما برنامه‌مون هم به مطبوعات میپردازه و مجلات، این بخشش باز جذابه. مثلا در سال 1343 یه روزنامه، یه مجله، یه چیزی نوشته، این رو برید جراید کردن، در این ویژه‌نامه دوباره بازنشر کردن که جالبه، واقعا خوندنیه دیگه. خانم وایس پوری
راجبش صحبت کردن
خیلی مختصر، نه یه برید جراید فقط. خانم وایس پور، یکی از موضوعات خیلی جذاب برای اهل پژوهش و کتاب و مجلات، مجلات قدیمیه. یعنی مجلات قدیمی مثل کالاهای زیرخاکیان، آنتیکن، خیلی تکن، خیلی ارزون. یعنی شما مثلا اگر یه مجله مال 50 سال پیش الان بهتون بدن، همه چیشو میخونید. یعنی یه چیز عجیبیه، چرا این جذابه آدم خودش نمیدونه دقیقا چرا، یا قابل تأمل هست. یا یه روزنامه ای مثلا مال 60 سال پیشو به شما بدن، شما میرید آگهیاش هم میخونید. گاهی اوقات الان تو فضای مجازی هست دیگه، منتشر میشه. حالا تو فضای مجازی مثلا قیمتا رو مردم مقایسه میکنن که مثلا 60 سال قبل فلان چیز اینقدر ارزون بوده،
الان چقدر.
بله مثلا، ولی همه موضوعات وقتی که قدیمی میشن،
جاذبه ای داره.
بله.
به هر حال
به همین خاطر این برید جراید این ویژه‌نامه هم جذاب هست که به نظرم جالبه. و بخش سومم اسناد هست، بخشی از اسناد این 100 سال اخیر، مثلا نامه هایی که نوشته شده، بخشنامه هایی که صادر شده، شاید در زمان خودش برای مردم آن زمان چیز عادی بوده، ولی برای ما شاید امروز خنده‌داره. مثلا
بله.
که مثلا 80 سال پیش در مورد این حال، من اشاره‌ای به اینها در بخش بعدی خواهم کرد.
خیلی خیلی متشکرم. دوستان، با برنامه بوتیقا همراه هستید. امروز در خدمت آقای دکتر امیر دبیری مهر هستیم و راجع به ویژه‌نامه نوروزی روزنامه ایران صحبت میکنیم. امروز ظاهرن آقای دکتر قرار هستش که آقای جواد دلیری سردبیر روزنامه هم صحبتی برای ما داشته باشن راجع به این ویژه‌نامه، همینطوره؟
تلاش کردیم که انشالله اگر بشه ایشون
بسیار
توضیحاتی برای ما بدن در باره این ویژه‌نامه.
خواهش میکنم. خب میپردازیم به ادامه صحبت‌های شما.
این بخش جذاب برنامه امروز ما همین بخش هست که من برخی از رخدادهای مهم سده گذشته یا قرن گذشته رو در کشورمون با استناد به ویژه‌نامه روزنامه ایران به اونها اشاره میکنم. ببینید، ما در حالی وارد قرن جدید شدیم که درگیر همگیری کرونا هستیم.
بله.
دقیقاً 100 سال قبل هموطنان ما و البته برخی از کشورهای دیگه وارد قرن جدید که شدن، درگیر یک بیماری همگیر دیگه بودن. اونم چی بود؟ اوجگیری طاعون در ایران بود.
درسته.
در سال 1301 اوج همگیری طاعون در ایران بود، بیماری که در ادامه با آنفولانزای اسپانیایی ناشی از جنگ جهانی اول و حضور سربازان اروپایی در کشورهای درگیر یا اشغال شده و همچنین آبله و برخی بیماری‌های واگیردار ترکیب شده بود.
درست.
و جهان رو پیش چشم انسان ایرانی تیره و تار کرده بود. اما همه ماجرا این نبود. بعد از اون سالهای سیاهی که با فقر و قحطی و از هم گسیختگی نظم اجتماعی و نبود سیستم منظم بهداشتی مدام در حال قربانی گرفتن از ایران بود. این مثلا در سال 1101 این وضعیت کشور ما بود که در این مجله هم به اون اشاره شده. در سال 1302 یعنی یک سال بعد ما شاهد شکلگیری اولین جمعیت امدادرسان در ایران بودیم. دردهای بشری و گرفتاری‌ها در سال 1864 میلادی متفکران دنیا رو به این فکر واداش که یه سازمانی رو درست کنن که بتونه دردهای مردم رو و بیماری‌های اونها یا حوادث ناگواری که براشون رخ میده رو ورود کنن و از درد مردم کم کنن. سازمان صلیب سرخ جهانی در اون سال با همین نیت تأسیس شد. در ایران هم در سال 1302 جمعیت شیر و خورشید راه اندازی شد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این سازمان به عنوان جمعیت هلال احمر تغییر نام پیدا کرد و در جهت کمک به مردم در حوادث و بلایای طبیعی شکل گرفت. یک سال بعد، حالا موضوعات تنوع هم داره خانم واعظ‌پور، من فقط به جهت نمونه دارم اشاره میکنم. درست. یک سال بعد در سال 1303 میرزاده عشقی ترور شد. در 12 تیر ماه 1303 روزنامه نگار و مدیر نشریه قرن بیستم به دست عوامل رضاخان که هنوز شاه نشده بود و سردار سپه بود کشته شد. خیلی از روزنامه نگاران در ایران معتقدند که مرگ و ترور میرزاده عشقی یکی از اولین مصائب روزنامه نگاری ایرانی در ابتدای قرن 14 بودش.
درسته.
خب در این ویژه‌نامه آقای محسن میرزایی پژوهشگر تاریخ درباره این ماجرا مطلب خوبی نوشتن. ما در سال 1307 قانونی در کشورمون تصویب شد، قانون اعزام محصل به خارج، و این ایده جذابی بود که یه تاریخ 200 ساله در کشور ما داره. یعنی قبل از این تصویب این قانون هم ما اعزام افراد برای
داشتیم.
بله، تحصیل به خارج از ایران داشتیم و از همون زمان تا به امروز درباره اینم اختلاف نظر هست بین مسئولان کشورمون. یه عده معتقدن اعزام دانشجو به خارج از کشور برای کشور خوبه، یه عده معتقدن خوب نیست. آقای رضا منصوری از استادان دانشگاه صنعتی شریف یک مقاله نوشته به همین مناسبت و دلایل مخالفت خودش رو با این کار اعلام کرده و حالا دلایل ایشون برای خودش اقامه کرده و گفته که من بخشی از اون رو اینجا میخونم برای شنوندگان گرامی، که گفته که لزوماً با اعزام دانشجو به خارج از کشور ما نمیتوانیم به تولید علم بپردازیم. تولید علم یک سری لوازم و شرایطی داره که اعزام دانشجو به خارج از کشور اون بخش مهمش نیست. سال 1308
بله،
سالیه که ریال در کشور ما متولد شد، یعنی واحد پولی در کشور ما. آقای ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به این مناسبت اومده یک یادداشتی نوشته. خب برای خیلی ها جالب هست که بدونن که در سال 1308 واحد پول ملی ایران تومان بود، از تومان تبدیل شد به ریال. الان بعد از حدود 91 سال این بحث هست که میخوایم دوباره برگردیم به
تومان.
میخوایم برگردیم به واحد پولی تومان، که خب خود این موضوع به نظر میاد موضوع مهمی هست که برمیگرده به سیاست‌های پولی و مالی.
خب خیلی متشکر از توضیحاتتون. فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان، باز هم شما به این مطالب خواهش میکنم که بپردازیم. دوستان، شنونده برنامه بوتیقا هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. همچنان با شما همراه هستیم با آقای دکتر امیر دبیری مهر که امروز راجع به ویژه‌نامه نوروزی روزنامه ایران صحبت میکنیم. آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید، صحبتاتون اونقدر جالب هست که مطمئنم شنونده های خوبمون منتظر هستن بشنوند بقیه صحبتاتون.
نظر لطف شماست. یکی از کارهای خوبی که ویژه‌نامه روزنامه ایران انجام داده اینه که افرادی رو که انتخاب کرده در مورد این رویدادها یادداشت بنویسن، افراد برجسته و خاصی هستند. از جمله در سال 1310 کاوش‌های باستانشناسی در تخت جمشید به نتیجه رسید و در واقع تخت جمشید از زیر آوارهای خاک شناسایی شد توسط باستانشناسان. کتیبه ها، الواح و تندیس ها یک به یک کشف شدند و اینها توسط متخصصین خوانده شد. بسیاری از پرسش ها و ابهامات مربوط به ایران، فرهنگ و تمدن ایرانی از درون تخت جمشید در واقع استخراج شد و الان حدود 100 سال هست که مایه مباهات همه ایرانیان هست.
بله.
و مقصد گردشگری بسیاری از مردم جهان هم هست و در همین خصوص هم آقای سید محمد بهشتی که فرد شناخته شده ای در حوزه میراث فرهنگی هستن یادداشت جالبی رو نوشتن. در سال 1313 اتفاق مهمی که در کشور ما افتاده در حوزه آموزش و فرهنگ، دانشگاه تهران تأسیس میشه، فرهنگستان زبان تأسیس میشه و کنگره بین المللی هزارمین سالگرد تولد حکیم فردوسی در کشور ما برگزار میشه و در این مجله به این سه اتفاق مهم در سال 1313 بله توجه شده. یکی از اتفاقات جالب در سال 1317 در ایران و شهر تهران این بوده که تهران در اون سال برای اولین بار محدوده پیدا میکنه و آقای سعید روشن، پژوهشگر و مدیر مؤسسه تهران شناسی، اومده درباره این موضوع یک مقاله نوشته. جالبه برای علاقمندان بگم که تا سال 1317 تهران یک شهر بیدر و پیکر بوده اصطلاحا.
درسته.
در سال 1317 تهران محدود میشه، از شمال به خیابون شاهرضا، از غرب به خیابون نظامی، از شرق به کارخانه برق که الان همون میدون شهداست در واقع، و از جنوب به خیابون شوش فعلی.
یعنی چقدر واقعا کوچک بوده.
بله، این محدوده تهران بوده در سال 1317.
عجب.
یه چند سال بیایم جلوتر به 1366، عرض کردم تمام رویدادهای این سالها هست. یکی از اون اتفاقهای خیلی ناگوار در تاریخ معاصر ما حمله شیمیایی صدام به سردشت و حلبچه بود که واقعا به نظر میاد که هنوز که هنوزه گوشه هایی از عمق این فاجعه هم آشکار نشده و گفته نشده.
واقعا؟
بله، و هنوز هم محل بحث هست. امروز در کشور ما یکی از جاهایی که استناد به این میشه که ایران باید همیشه از توان و اقتدار دفاعی بالا برخوردار باشه، استناد به همین ماجرای سال 66 و حمله به سردشت و حلبچه هست که قربانی اصلی اون مردم بیگناه این دوتا در واقع شهر بودن، و این نشون میده که کشور ما همیشه باید در نهایت و حد اکثر آمادگی باشه که بتواند از شهروندان خودش در برابر هر گونه تجاوزی دفاع بکنه.
آی دکتر، صحبت‌های آقای جواد دلیری، سردبیر ویژه‌نامه نوروزی روزنامه ایران رو بشنویم.
خیلی هم خوبه، من هم مشتاق هستم که بشنویم توضیحات آقای دلیری رو.
بسیار خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. ما در روزنامه ایران در طی 3-4 سال اخیری که حالا من خدمت دوستان بودم، تصمیم بر این گرفتیم که ویژه نامه های پایان سال ما که مشهور به سالنامه های نوروزی است رو به صورت موضوع محور پیش ببریم و از کارهایی که به موضوعات سال میپردازه خودداری بکنیم. به این علت که احساس میکنیم که در طی سال خواننده با روزنامه و نشریه همراه است و با همه موضوعاتی که در طی سال درگیر بوده به نوعی محتوا و تحلیل و مطالب مورد نظر خودشو دریافت کرده و ما هم در واقع در اون زمینه محتوا تولید کردیم. اما برای نوروز که در واقع فرصتی فراهم استش که در واقع به صورت عمقی تر و فراتر از رویدادهای روز مخاطبان مطالعاتی رو انجام بدن، ویژه‌نامه و سالنامه های پایان سال خودمون رو موضوع محور کردیم. ما در روزنامه ایران به علت اینکه حالا هم نام بزرگ ایران بر روزنامه در واقع حک شده و همین که احساس میکنیم همه آنچه در کشور اتفاق میفته حول نام ایران هست، طی 3-4 سال اخیر رو موضوع ایران کار کردیم. یک سال روی موضوع این که چشماندازی که برای ایران در واقع وجود داره چی هست و چه حوزه هایی میتونه در واقع عملیاتی بشه و چی کار بکنیم که ایران عزیز ما حفظ بشه و ایران عزیز ما در واقع به نوعی توسعه یابد، که افراد مختلف در این زمینه مطالب خیلی متنوعی نوشتن و منتشر شد. سال بعد در واقع یعنی سال نوروز 99 ما در واقع اومدیم از همه کسانی که اهل قلم بودن، اهل نگاه بودن، اهل دیدگاه بودن، خواستیم که محتوایی رو با همین موضوع ایران برای ما بنویسن و نامه‌هایی رو بنویسن در حوزه‌های خودشون برای حالا یا افراد مشخص یا بدون افراد مشخص برای آینده، و در واقع نامه‌ای شد برای ایران، ویژه نامه سال 99 ما. نوروز 1400 با توجه به اینکه ما در آخرین سال صده قرار داریم، تصمیم بر این گرفتیم که در واقع تمام رویدادهایی که در سال 1300 تا 1399 بوده رو مشخص بکنیم و تقریبا هر سالی یک رویداد محوری بوده که اون سال اتفاق افتاده اون رو انتخاب کردیم و از یک فرد مطلع که یا در اون زمینه کار کرده یا خودش در اون حوزه در واقع دخیل بوده یا اطلاعات کافی داشته یا در واقع حوزه تخصصیش تو اون موضوع بوده، ما از ایشون خواستیم که در واقع مطلبی رو برای ما درباره اون رویداد و خط سیر اتفاقی که از اون مقطع به بعد افتاده رو بنویسه. به طور مثال اگر دانشگاه تهران روزی افتتاح شده و در سالی مشخص این اتفاق افتاده و به عنوان موضوع سال افتتاح دانشگاه تهران رو انتخاب کردیم، خواستیم از دوستان که مطلبی در مورد دانشگاه تهران، افتتاح اون، تأثیر اون در حوزه علم و دانش و در واقع تأثیری که دانشگاه تهران میتونه داشته باشه و داشته و تا به امروز ادامه پیدا کرده در رویدادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی رو بنویسه و این اتفاق افتاد. یا در موضوعاتی مثل المپیک اولین مدال گرفتیم در واقع به همین ترتیب و همه اتفاقاتی که تو حوزه المپیک افتاده رو تو در قالب یادداشت نوشتیم. همچنین در کنار اونم در واقع ما از افرادی خواستیم که چشم‌انداز ایران در سال 1400 رو و یا قرن آتی رو ببینن که اونم در واقع بخش دوم بوده و بخشی هم داشتیم که در واقع رویدادهای مهم هر سال رو در واقع روایت کردیم از مطبوعات همون سال. یه بخش هم همکاران ما در روزنامه ایران خودشون به قلم خود خبرنگاران و روزنامه نگاران در مورد رویدادهای اون سال نوشته شد، رویدادهای هر سالی که مورد نظرشون بود و احساس کردن اون رویداد مهمه تو حوزه هاشون اون رو نوشتن. به طور خلاصه اگه بخوام خدمت شما عرض بکنم این که به هر حال ما در ویژه‌نامه‌های نوروزی، حالا چه من در روزنامه ایران چه در جاهای دیگه بودم، همیشه همواره تلاشم بر این بوده که از ویژه‌نامه‌های نوروزی به عنوان یک کتابچه و یک مجموعه‌ای که فراتر از آنچه که در سال اتفاق میفته در واقع استفاده کنم و اون ویژه‌نامه‌ها رو به سمت یک در واقع کتاب و کتابچه‌ای پیش ببرم که هر روز از سال قابل خوندن باشه و قابل استناد و استفاده. خیلی ممنون از شما.
خب صحبت‌های آقای جواد دلیری سردبیر ویژه‌نامه نوروزی روزنامه ایران رو شنیدیم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، از توضیحات خوبتون و از حضورتون در استودیو.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما، امیدوارم که بحثای این برنامه هم مورد توجه قرار گرفته باشه.
بی نهایت سپاسگزار. دوستان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از روی بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنیم. دوستان اگر نقد نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه های رادیو فرهنگ دارید لطفا با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده ققنوس باشید از رادیو فرهنگ.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد.